رادیو معارف
بفرمایید.
یک سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام.
احترام متقابل پدر و مادر به طور جدی در رفتار فرزندان مؤثر.
پرسش و
پاسخ.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و ادب و ارادت حضور شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، علاقمندان برنامه پرسش و پاسخ تربیتی. خوشحالم از اینکه به اتفاق همکارانم در گروه اندیشه و حکمت در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم طاعات و عبادات همه شما در این ماه مقبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین تراشیون، کارشناس محترم مباحث تربیتی هستیم. بنده خدمت ایشون سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم حلول ماه مبارک رمضان رو به شما و شنوندگان محترم تبریک و تهنیت عرض میکنم و خداوند میخواهم که انشاءالله در این ماه پرفیض و برکت توفیق بندگی و عبادت رو به همه ما نصیب بگرداند انشاءالله.
انشاءالله. جناب استاد تراشیون، شما در برنامه‌های گذشته به بررسی گام دوم در تربیت فرزند و مراقبت‌های پیش از بارداری پرداختید، زمان‌های مناسب، نامناسب و همچنین مکان‌های نامناسب برای انعقاد نطفه رو بهش پرداختید. برای ادامه این بحث در این برنامه در خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم. بله. شاید جاش باشه که در این مرحله از گفتگویی که با شنوندگان محترم داریم به بحث فضیلت بارداری بپردازیم. یکی از چیزهایی که امروز در جهان بشری داره نسبت بهش تقافلی صورت میگیره اینه که دختران جوان بعد از ازدواج براشون سخته که فرزنددار بشند، در صورتی که وقتی ما انگیزه ازدواج رو نگاه میکنیم، یکی از انگیزه های مهمش و اهداف مهمش اینه که انسان دارای نسلی بشه و در روایات ما هم تأکید بر همین مطلب بسیار فراوان داریم که شده. از اون ور هم ما میبینیم برای این که مشوقی برای مادران بزرگوار، دختران جوان به سمت بارداری بشه، روایات زیادی داریم که خود اصل بارداری رو براش فضیلت بسیاری قائلن. یک شخصی به نام حولا که یک خانومی بوده در عصر نبی مکرم عیسی، وقتی خدمت پیامبر میرسه و ما در روایات هم داریم این خانم حولا زیاد خدمت پیغمبر میومده، سوالاتی رو میپرسیده، گاهی اوقات حتی مورد تشویق پیامبر هم به خاطر سوالات خوبش قرار میگرفته. پیامبر گرامی عیسی در یکی از این پاسخهایی که به جناب حولا میدن به اون میگن که ای حولا، قسم به کسی که مرا به حق آفرید و به حق پیامبر و فرستاده و بشارت دهنده خودش قرار داد، هیچ زنی نیست که از همسرش باردار گردد مگر اینکه در سایه خداوند عز و جل باشد. یعنی خداوند عالم به او لطف میکنه، دائم در زمان بارداری خداوند متوجه اوست، نگهبان اوست، مراقب اوست، تا اینکه درد زایمان به او برسد که به ازای هر دردی خداوند به او ثواب آزاد کردن بنده مؤمنی را میدهد. یعنی برای درد زایمان آنقدر ثواب قائل شدن که به ازای هر دردی، چون حالا خانوم هایی که درد زایمان دارن متعدد دردهاشون خصوصا در هنگام تولد فرزند، به ازای هر دردی که در هنگام زایمان این مادر تحمل میکنه، خداوند عالم ثواب آزاد کردن یک بنده رو به او میده. وقتی که وضع حمل کرد و شروع به شیر دادن نمود، در روایت هست که پیامبر در ادامه می‌فرمایند که هر شیری که این مادر به فرزندش میده این نور درخشانی میشه برای این مادر در روز قیامت که مسیر رو به او نشان میده. و هست که حتی اهل محشر از این نورانیتی که در مقابل این زن قرار میگیره تعجب میکنند. و در ادامه هستش که برای این زن در اون زمانی که به فرزندش شیر میده ثواب روزداری که شبها عبادت خداوند رو میکنه هم در نظر گرفته شده. خب ما نگاه که میکنیم میبینیم از این قبیل روایات درباره زمان بارداری هم و مراقبت هایی که مادر حتی بعد از زمان زایمان از فرزندش میکنه زیاد داریم. خب اینها یه مشوق هایی هست. در یه روایت دیگه از امام صادق علیه السلام داریم، یه شخصی آمد خدمت حضرت فرمود ایو شیئن املا مما خلق الله، شیرین ترین چیزی که خدا خلق کرده چیه؟ امام فرمودن که فرزند است. یعنی شیرین ترین چیز برای زندگی انسان. لذا این قدر این نعمت رو باید پدران و مادران بدانند و این نباشه که خدای نکرده ما گاهن از گوشه و کنار در مراکز و مشاوره میشنویم که بعضی از زوجها تمایلی به داشتن فرزند ندارن. حالا نگرانی های هم دارن، مثلا گاهن مطرح میکنن نگرانی ما اینه که مثلا حالا فشار اقتصادی میاد، نمیدونم مسکنمون استیجاریه. نه، اینها نباید موجب نگرانی ما باشه، چرا که خود خداوند عالم روزی فرزند رو میده. یعنی فرزند وقتی که متولد میشه روزیش رو هم خودش میاره. در روایات هم تأکید شده، مثلا در روایات داریم که وقتی گاهی اوقات می اومدن خدمت ائمه معصومین ابراز نگرانی می کردن، حضرت می فرمودن نه، رزقها علی الله، مثلا رزق این فرزند شما بر خداوند متعاله. لذا تو این نباید ما نگران باشیم. اون چیزی که شاید جای نگرانی داره اینه که ما چگونه فرزندمون رو تربیت بکنیم. تا حالا انشاءالله در جلسات آینده بیشتر درباره موضوع صحبت خواهیم کرد
انشاءالله. جناب استاد اجازه بدید پیش از این که ما بریم و اولین سوال رو بشنویم، من شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف و خدمت شنوندگان عرض کنم، 29551 و 29552 با پیش شماره 0251 کانال ارتباطی شما عزیزان با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی است.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات تربیتی شما. 29551 با پیش شماره 0251.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
معذرت میخوام، با عرض سلام خدمت مجری محترم و کارشناس محترم. من یک بچه 5 ساله دارم، یک پسر 5 ساله، خیلی پرتحرک و شیطونه. این از بچگی جوری بار اومده که باباش همیشه خیلی باهاش بازی میکرد، همیشه بازیای هیجانی خیلی باهاش میکرد. الان به مرحله ای رسید که جوری شده که نمیتونه اصلا تنها بازی کنه، همیشه یکی میخواد که باهاش باشه، باش بازی کنه. اگر مهمونه برم همیشه یکی باید صدا بزنه بشین با من بازی کن، همیشه خلاصه اذیت میکنه. الان میخواستم ببینم راهکار من چیه، باید چی کار بکنم؟ با تشکر.
تک فرزندتون هستن؟
بله بله.
فاصله سنی ایشون با پدرشون و یا با شما چقدر هست؟
پدرش 30 سالشه، منم 27 سالمه.
بله استاد، این مادر گرامی مشکلی رو مطرح کردن که فکر میکنم نقطه مقابل مشکلیه که بعضی از کودکان دارن و اون اینه که دائم تمایل به تنهایی دارن، اما این کودک در نقطه مقابلش گریزان از تنهایی بود. حالا بفرمایید که آیا این حسنه یا واقعا یه عیب تلقی میشه؟
بله، این که فرمودن که فرزند 5 سالشون پرتحرکه، خب تحرک برای کودکان چیز خوبیه، مفیدیه و بارها هم ما در برنامه‌های قبلی به این اشاره کردیم، ولی امروز من یک صحبت تکمیلی رو دارم با یه اشاره‌ای هم به قبل هم می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
نگاه کنیم کودکان اصلا ویژگیشون اینه که وقتی که فعالیت‌های عضلانی می‌کنن لذت می‌برن از این تحرکشون. لذا لذتشون هم دلیل داره. نگاه کنیم بچه‌ها تو این سنی نیستن که آموزش پذیر باشن. ما بخوایم اونها رو مثلا در یک محیطی بشونیم دائم تحت یک مراقبت آموزش‌های خاصی رو بهشون بدیم. نه. 7 سال اول اصلا 7 سال بازی کردن بچه‌ها هست.
درسته.
تا جایی که این بازی دنیای کودکانه، یعنی ما این دنیای کودکان رو باید بهش توجه بکنیم و خودش حس‌های خاصی هم داره. وقتی کودک بازی میکنه اولا تجربه‌های جدیدی رو کسب میکنه. نگاه کنیم فرزندی که یه گوشه‌ای بشینه نمیتونه تجربه کسب بکنه، ولی وقتی این تحرک داره، حرکت میکنه، به سمت اشیا میره، بازی میکنه، محیطهای مختلف رو میبینه، بر اساس همین تحرکش تجربه های جدیدی رو کسب میکنه.
بله.
و اینم خوبه و داریم در وضعیت ویژگی های کودکان وقتی بیان میشه این رو بیان میکنم، میگن اصلا این دوره کودکی دوره کسب تجربه است. تجربه کودکانم بر اساس محسوساته، یعنی چیزایی که بتونن لمس کنن، ببینند، نه فقط صرفا بشنون.
درست.
یعنی ما نمیتونیم یک کودکی رو بشونیم اینجا براش درباره یه پارک، یک باغ صحبت بکنیم او لذت ببره. نه، ما آدم بزرگا چرا گاهی اوقات با شنیدن بعضی چیزها ممکنه لذت هم ببریم.
بله.
ولی بچه‌ها نه، ترجیح میدن به جای اینکه درباره اوصاف یک پارکی بشنون برن تو اون پارک بازی بکنن. یعنی این از ویژگی کودکان این گروه سنیه. این یه نکته. نکته دومی که اینجا قابل توجهه اینه که کودکان وقتی تحرکشون زیاد میشه، حالا نمیگیم به حد مثلا دیگه نامعقول و غیر منطقی، نه، به حدی که فعالیت میکنن. حالا من بذار یه مرزی رو اینجا قائل بشم.
بله.
ما میگیم همیشه شیطنت برای کودکان خوبه، شرارته که بده.
درسته.
خب شیطنت یعنی چی؟ یعنی همون جنب و جوش. شرارت یعنی چی؟ یعنی آسیب رساندن، یعنی به دیگران آسیب برسونن، به خودشون آسیب برسونن، به اشیا آسیب برسونن. این دیگه از مرز شیطنت میگذره، به مرز شرارت و آزار رسوندن میرسه، این ممنوعه. ولی شیطنت کمک میکنه حتی بچه ها ضریب هوشیشون بالا بره. لذا در اون روایت پیامبر گرامی اسلام فرمودند که وقتی کودکان شما زیاد جنب و جوش میکنن، حالا در روایت تعبیر زیاد نید، ارامت و سبی جنب و جوش میکنن، فعالیت میکنن.
بله.
اینها بزرگ که میشن بچه های هوشمندی میشن، باهوشی میشن. لذا باید این زمینه فعالیت رو برای کودکان فراهم کرد. حالا این مادر بزرگوار یه اشارهی کردن به این نکته که پدر ایشون یعنی فرزندشون از کودکی با ایشون بازی میکرده، بازی های هیجانی هم داشته. حالا ظاهر امینه که دیگه رها کرده پدر، یعنی دیگه این بازی ها رو ادامه نمیده.
درسته.
که این پسر احساس تنهایی میکنه، دوست داره دنبال یک همبازی بگرده. خب حالا ما واقعا جا داره که از پدرشون تشکر کنیم که توی این مدت بالاخره توجه به فرزند داشتن. البته آیا ما باید بازی های هیجانی صرفا با بچه ها داشته باشیم یا نه؟ اینجا دقت و تأمل داره. میگیم نه، یعنی بازی ها باید متعادل باشه، یعنی هم تفنگ بازی با بچه ها داشته باشیم، هم دوز بازی داشته باشیم، یعنی هم بازی هایی که حکم فکری داره، زمینه های فکری رو براشون فراهم میکنه، هم بازی هایی که جست و خیز درش وجود داره.
درسته.
اینها باید متعادل باشه، یعنی بچه هایی که صرفا بشنن بازی های فکری بکنن این خوب نیست، بچه هایی هم که دائم بازی های هیجانی بکنن اینم خوب نیست. باید اینها به صورت متعادل در برنامه ریزی که برای بازی کودکان ما داریم گنجونده بشه. البته یه نکته ای را هم بد نی اینجا من بهش اشاره بکنم.
بفهمید.
و او اینه که پدر و مادرها لازم هم نه همیشه برای فرزندانشون برنامه بریزن برای بازیشون. نه، الحمدلله خداوند این رو در وجود کودکان نهاده که خودشون فضای بازیشون رو میتونن ایجاد بکنند. این یکی از ویژگی های کودکانه.
بله.
به شرط اینکه ما مانع نشیم، امر و نهی نکنیم، محدود نکنیم اونها رو. توی فضای اجازه بدیم چیکار کنم، بازی بکنم. اما نکته آخری که باید به این مادر بزرگوار بگیم و ایشون را نگرانی در بیاریم اینه که طبیعت بچه های این گروه سنی 4-5 ساله حتی 6-7 ساله و به بالا اینه که نیاز به همبازی دارن. یعنی این چیز عجیبی نیست که فرزند ایشون دنبال همبازی میگرده.
درست.
مثلا خصوصیات این گروه سنی اینه که دنبال کودکانه همسال و همجنس خودشون میگردن که با همدیگه بازی بکنن. لابد این زمینه رو مادر بزرگوار براشون فراهم بکنه و حتی اگر گاهی اوقات نمیشه، چون همیشه هم نمیشه ما بریم یه بچه‌ای رو پیدا کنیم همسن و سال فرزندمون بیاد، اینجا دیگه وظیفه پدر و مادره که خودشون رو کودک بکنن و کودکانه فکر بکنن و کودکانه عمل بکنن و با او بازی بکنن.
بله خیلی متشکرم. سوال بعدی رو میشنم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
با سلام، خسته نباشید، خدمت روانشناس محترم. من دو تا بچه دارم، یه پسر دارم 3.5 سالشه، یه دختر دارم 7 سالشه. اینا تا قبل از اینکه دخترم بره مدرسه خیلی با هم خوب و صمیمی بودن، برای همدیگه میمردن. اما الان از وقتی که خواهرش رفت مدرسه، همش وقتی از دم در که میاد وارد میشه با هم دعوا و جنجال میکنن، همدیگه رو میزنن، اصلا به طرز عجیب غریبی با همدیگه بد شدن. اینم باعث مشکلات توی زندگیمونم شده، خیلی نگرانم. حالا میخواستم بپرسم اگر راه حلی چیزی باشه ما راهنمایی کنن. خیلی ممنون از لطفتون.
بفرمایید دوستان.
خواهش میکنم. بله خب نگاه کنید، حقم بر همینه، یعنی همچون اتفاقی الان بیفته. دلیلش هم اینه که خب دختر خانم ایشون تا قبل از سن مدرسه توی محیطی بودن به نام خانه. در محیط خانم فقط یه برادرشون بوده، خب قطعا با همدیگه سازششون بیشتر بوده، با هم بازی میکردن و برادر هم منحصر در خواهر بوده، یعنی این دوتا در کنار همدیگه میتونستن هم بازی خوبی باشن.
درسته.
خب حالا این دختر خانم وارد فضای بزرگتری شده، رفته دوستای جدید پیدا کرده، همبازی‌های جدید پیدا کرده، در عین حال یه مسئولیت جدیدی هم رو دوشش اومده، مسئولیت دانش آموز بودن اومده رو دوشش. خب اینها کنار همدیگه وقتی قرار میگیره میبینیم دیگه برادرش رو پذیرش نداره، نمیتونه اون رو بپذیره به عنوان همبازی. او تو محیط مدرسه داره اقناع میشه، بازی میکنه با همسالانش، تو خونه هم که میاد خب یه سری وظایف محوله از جانب مدرسه معلمشون رو داره تکلیف انجام بده. خب این میبینیم مقاومت میکنه از ارتباط با این برادر. خب از اون طرف برادرم وقتی میبینه که خواهر پاسخگوی او نیست،
بله،
دیگه مثل قبل نمیاد با او بازی بکنه، خب ایشونم قطعا با یه مشکلی مواجه میشه. لذا این دوتا الان شدن نقطه مقابل همدیگه دقیقا.
بله.
خب اما حالا باید چه کار بکنن؟ یعنی مادر بزرگواری که نگران هستن از این ارتباط بین دو فرزندشون که فرمودن حتی تو خانوادم این زمینه رو فراهم آورده که مشکلات ایجاد بشه، چه کار باید بکنن؟ نخواه اولین کار اینه که باید یه سری بازیهای مشترک رو براشون تعریف بکنن.
درسته.
قدیم، یعنی قدیم تر قبل از اینکه ایشون مدرسه بره، خودشون همبازی هم میشدن، خب ساعتها کنار هم دیگه بودن و لذا اگر ما بازی رو هم براشون تعریف نمی کردیم همین اتفاق می افتاد، یعنی می اومدن با هم دیگه بازی می کردن. ولی الان نیاز به اینه که این مادر بزرگوار اولا یه شناسایی بکنن، ببینن اگر چه بازی رو پیشنهاد به اینها بدن جفتشون مورد علاقه شونه. یعنی حتی گاهی اوقات نیاز به اینه که طرف سوم بازی هم خود مادر باشه که یه مقداری از اوقات فرزندانشون رو با این بازی‌های مشترک و مورد علاقه‌شون پر کنن. این یه نکته. نکته دوم، باید به فکر همبازی برای فرزند کوچکترشون هم باشن. خب حالا انشالله تو سال تحصیلی جدید که نزدیک هم هستیم بهش، دیگه این فرزندشون هم به فرصت خوبیه، تقریبا نزدیک به 4 سال هم میشه که حتی یک مرکز پیشدبستانی خوبی رو پیدا بکنن و ایشون رو هم ثبت نام بکنند. یعنی برن ایشون هم بره با گروه های همسال خودش مشغول فعالیت و بازی بشه.
بله.
که ایشون هم تو اون محیط مقدار انرژیشون چی بشه؟ تخلیه بشه. لذا نگرانی خاصی نیست، طبیعی است این اتفاق، فقط باید تدبیری بیندیشن این مادر. و تدبیرم تو این دو نکته گفتیم، نکته اول بازی های مشترک و مورد علاقه شون رو طراحی و تعریف کنن،
درسته،
و خود مادر هم گاهی اوقات وارد بشن. و نکته دوم اینه که انشالله به فکر یک مرکز پیشدبستانی خوب برای فرزندشون باشن، یا همبازی های رو برای او چیکار بکنن، پیدا بکنن. تو همبازی هم همیشه این دقت رو مادر داشته باشن.
بله.
یعنی کلا من این توصیه هم به والدین محترمه، ما همبازی های فرزندانم نباید محدود به یک نفر باشه. اگر محدود به یک نفر شد، همین اتفاقی که الان افتاده برای این خانواده رخ میده.
درسته.
معمولا باید دایره دوستان بچه ها دو سه نفری باشه، چون گاهی اوقات اگر محدود به یک نفر بشه، گاهی اوقات حتی ما میبینیم بچه ها به سمتی میرن که رشوه هم بدن که بله. او قهر نکنه، نکنه یه مرتبه دیگه نیاد با او بازی بکنه. حالا به تعبیر خیلی عامیانه تر، گاهی اوقات منتش رو میکشن.
بله.
گاهی اوقات خدمت شما هم از حق خودش میگذره، به دلیل اینکه اون یه مرتبه قهر نکنه دیگه نیاد. ولی وقتی این دایره مقداری وسیع تر شد، بازی منطقی تر میشه فضاش. یعنی گاهی اوقات میبینیم حقش رو هم میگیره، خب قهر هم کرد، یکی دیگه هست با او بازی بکنه. یعنی تعامل بچه ها منطقی تر میشه. لذا این دایره دوستی های بچه ها نباید محدود به یک نفر باشه.
خیلی متشکرم. برنامه پرسش و پاسخ تربیتی از رادیو معارف رو میشنوید.
پرسش و پاسخ، نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
پرسش و پاسخ تربیتی، بفرمایید.
ببخشید، دختری دارم 4 سال و 8 ماهشه تقریبا، و ولی همیشه انتظار داره از من و باباش که باش بازی کنیم. یعنی تو باباش از در میاد میگه بابا بیا با من بازی، یا مثلا هر موقع میشینم زمین میگه بیاد با من بازی. بعد باز خوب بازشم اصلا تنها بازی نمی کنه. حالا اگه میشه میخواستم از کارشناس محترم بخواد که منو کمک کنم.
فهمیدین همین یه فرزند رو داریم؟
بله.
بعد ایشون مهد میرن؟
نه، تنهاست تو خونه.
یعنی در منزل خودتون خونه دار هستین؟
بله بله.
وقتی برای بازی با ایشون میذارین یا نه کلان؟
زیاد نه، اما روزی مثلا نیم ساعت ها. خب چرا؟
ممنون از تماس‌تون.
خیلی ممنون.
خدا نگهدار.
خدا.
بله، البته این مشکلی که مطرح کردم فکر میکنم در واقع مشکل این پدر و مادر باشه، نه مشکل این بچه.
بله. خدمت شما عرض کنم که بازی خوب یه سری ویژگی هایی داره. یکی از ویژگی های بازی خوب اینه که متناسب با سن فرزند باشه.
درست.
حالا من غیر از هم بازی میخوام یه مقداری به بحث وسائل بازی بپردازم. این که مادر بزرگوار میفرمایند فرزندم به اسباب بازی علاقه نداره، باید یه مقداری ما این رو کنکاش کنیم. یعنی ببینیم که این اسباب بازی هایی که این دختر خانم نزدیک 5 ساله دارن
بله.
چیه که به سمتش سوق پیدا نمی کنند. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا اسباب بازی دختران معمولا عروسک، انواع و اقسام عروسک ها رو مثلا دخترها دارن.
درسته.
خب این چقدر میتونه اونها رو مشغول بکنه؟ یعنی اسباب بازی ها. یا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که بعضی از حالا نسبت به پسرها مثلا انواع و اقسام ماشین ها، مثلا این ماشین رو میاره یه رب 10 دقیقه باش بازی میکنه، چون او رو نمیتونه اقناع بکنه میذاره کنار.
بله.
و ما متاسفانه امروز توجهمون به شکل اسباب بازی های فرزندانمون نیست، که این عاملی شده که بچه ها گرایش به اسباب بازی هم نداشته باشن. لذا یه سری چیزهای دیگه جذابیت کاذب براشون ایجاد کنه، مثل بازی های کامپیوتری فقط، یا مثلا تلویزیون تماشا کردن. در ساعتی که ابتدای همین برنامه من عرض کردم کودکان در این سن جنب و جوش و فعالیت جز لاینفک زندگیشونه.
بله.
جز اصلا ماهیت کودکان در این سنه. خب چی میشه که این بچه مثلا دوست داره آروم یه گوشهی بشینه بازی نکنه؟ خب معلومه مشکل محیط وجود داره. یعنی چی؟ یعنی اسباب بازی خوب نیست، همبازی خوب نیست، محدودیت هایی که ما براشون ایجاد میکنیم، اینها زمینه این رو فراهم میاره که اینها به سمت بازی سوق پیدا نکنن. ما باید اینها رو اصلاح بکنیم. اسباب بازی باید چطور باشه؟ ما میگیم تو این گروه های سنی اسباب بازی هایی میتونه مناسب باشه که یک، تخیلات بچه ها رو پرورش بده. حالا مثلا نمونهش، مثلا برای دختر خانوما مثلا از این کاسه های کوچیک، قابلمه کوچیک، اجاق گاز کوچیک، وسایل خونه کوچیک که اینها بتونن به تعبیر همون خاله بازی رو داشته باشن با این وسایل. خب این تخیلات اونا رو پرورش میده، خوبم هست.
درست.
یعنی فضای تخیلی مثبت یک فضای برای یادگیری، یعنی اون داره راه و رسم زندگی رو یاد میگیره. همین که دختر خانم چادر سرش میکنه، یک کیفم میندازه رو دوشش، میره در یه مغازه خیالی، شروع میکنه با اون آقا صحبت کردن برای خرید کردن یک جنسی، در اصل این فضای تخیلی داره با اون راه و رسم زندگی رو یاد میده. وقتی که یه گوشه خونه رو تبدیل میکنه به آشپزخونه، وسایلش رو میچینه اونجا، شروع میکنه به غذا درست کردن، این داره راه و رسم زندگی رو به او یاد میده. ما نباید غافل بشیم از این شکل اسباب بازی ها، یعنی اسباب بازی هایی که تخیلات فرزندانمون رو در جهت مثبت چیکار بکنه، هدایت بکنه. و این جهت مثبت رو گفتیم، یعنی همون راه و رسم زندگی رو به اونها یاد بده.
بله،
این یه شکل اسباب. یه شکل دیگه اسباب بازی ها، اسباب بازی هایی که برای بچه ها تحرک بدنی ایجاد میکنه، یعنی حرکت توشون ایجاد میکنه. خب چه چیزایی حرکت توشون ایجاد میکنه؟ مثلا شما ببینید چرا بچه های ما امروز از ماشین های کنترلی خیلی خوششون نمیاد؟ چرا؟ یه جذابیت اولیه‌ای داره، برام بخرید میاره تو خونه، ولی اوور تو خونه میبینه مثلا بعد یکی دو روزم خراب شد و خیلی هم علاقه نداره به این شکل اسباب بازی ها.
دقیقاً.
البته دوباره بعدش هم ببینه میخواد،
چون
بالاخره کسانی که وارد بازار تجارت اسباب بازی میشن یه جذابیت هایی رو ایجاد میکنن که جذب بکنن مشتری رو به سمت خودشون. ولی آیا این بر اساس نیاز فرزندای ما هست یا نه؟ ما میگیم نه. در صورتی که شما ببینین از این ماشینای پلاستیکی که مثلا یک باری هم روش داره، بعد چند تا بیلچم در اختیار این بچه گذاشته بشه، این کودک بره توی حیات خونه شروع کنه مثلا این خاکای باغچه رو با همین ماشین باریش جابجا کردن، میگه آقا ساعت‌ها اون رو مشغول میکنه. اصلا گاهی اوقات فردا هم انتظار رسیدن فردا رو داره برای این که دوباره بره تو حیات یه همچون بازی رو بکنه، چون این با طبیعت او سازگار هست.
بله.
مثلا این بازی ها فعالیت های بدنی رو برای بچه ها ایجاد میکنه. مثلا شما ببینید امروز تناب زدن برای بچه ها، مثلا البته تناب زدن برای بچه های 6-7 سال خوبه. خب این یه وسیله ای که تحرک تو بچه ها ایجاد میکنه، خیلی هم براشون جذابیت داره، اگر البته ترغیبم بشن تو یک رقابتی هم قرار بگیرن، البته رقابت مثبت باشه. یا مثلا اسباب بازی هایی مثل این نمونه هایی که الان خدمتتون عرض میکنم، مثلا شما ببینید اسکیت.
بله.
خب میتونه برای بچه ها جذابیت داشته باشه. خب تو محیط های مناسب، نمیگیم برن تو کوچه بازی بکنن، خب مثلا تو پارک پدر مادر فرزندشون رو میبرن اونجا، میتونه محیط مناسبی براشون باشه. خب این تحرک برای این کودک ایجاد میکنه. یا دوچرخ سواری، خب ببینیم باز اینم تو محیط هایی باشه که امنیت لازم رو داشته باشه. ولی لذا واقعا ما یه توصیه هم داریم برای مدیریت شهری در شهرهای مختلف. حالا تو محیط های کوچکتر مثل روستا و اینها شاید دوچرخ سواری برای بچه‌ها خیلی راحت ترم باشه، به خاطر اینکه این محیط‌های امنیه، رفت آمد ماشینی. ولی در محیط‌های شهری حتما باید توجه به این باشه که در محلات باید فضاهای بازی برای بچه‌ها ایجاد بشه، حتی پیست‌های کوچیک دوچرخ سواری. و این رو باید انشالله، خصوصا چون الان بحث شهرک سازی‌های مختلف در کشور داره رواج پیدا می‌کنه، خب اینها باید بهش توجه بشه. ظاهرا در قوانین شهرسازی هم ما داریم، مثلا مجتمع‌های آپارتمان نشینی از یک تعداد که میگذره اینا باید یک فضاهایی رو پیش بینی بکنن، حتی برای کودکان، یعنی حتی مهد کودک تو همون مجتمع باشه، فضاهای بازی ایجاد بکنن. لذا این دست به دست باید بدن، یعنی هم صنایع اسباب بازی سازی باید به این دقت بکنن.
بله.
فقط توجه به تجارت نداشته باشن، توجه به ویژگی های کودکان هم داشته باشن. نیازه باید اینها در کنار خودشون یک متخصص کودک هم داشته باشن، متخصص تربیتی، متخصص روانشناسی، که کمک بکنن به هم دیگه اسباب‌بازی مناسب رو برای کودکان تولید بکنن. و ما متاسفانه در کشورمون کم داریم، چون عمده اسباب‌بازی ها وارداتیه. من یه موقعی توی یکی از برنامه هام این رو اشاره کردم،
بله،
گفتم ما الان وقتی تو بازار وارد میشه میبینیم عمده اسباب‌بازی ها اسباب‌بازی های چینیه.
درسته.
اسباب‌بازی های چینی هم خب بیشتر اونها دنبال اینن که قیمت رو پایین بیارن، ارزونتر تمام بکنن، برای اینکه جذب مشتری داشته باشن. شاید به این نکات توجه نمی‌کنن. ما بعد در کشور خودمون که یک کشور جوان هست، تعداد زیادی کودک داریم. شما ببینید آمارها نشون میده نزدیک به 10 میلیون ما دانش آموز داریم فقط. در مقطع قبل از دبستان مثلا چند میلیون نفر داریم ما. خب این جمعیت وسیعی که در سنین کودکی و نوجوانی هستن، بعد یک اندیشه درستی درباره ابزار و وسایل بازیشون بشه. نکته دوم، نکته محیطه، فضایی که ما براش ایجاد میکنیم. نگاه کنین مادری که به فرزندش هی امر و نهی بکنه تو محیط خونه، ندو، به این دست نزن، این خطرناکه، این کارو نباید بکنی، خب این محیط محیط مناسبی نیست. لگاهی اوقات بچه ها فرافکنی میکنن، دست به دامن خود پدر مادر میشن، خب حالا شما بیاین با ما بازی بکنیم، چه بازی با هم دیگه بکنیم؟ یعنی به او فرصت نمیدیم،
بله،
که خودش بازیش رو انتخاب بکنه، تحرکش رو انتخاب بکنه. لذا باید تو چینش خونه، محیط خونه، توجه به نیازهای بازی بچه هامون هم داشته باشیم.
درسته.
در این حالی که تو همین محیط بایستی ما آرامش روحی و فکری رو هم برای فرزندمون ایجاد بکنیم. آرامش روحی و فکری برای فرزند ما با همون امر و نهی نکردنه، با زمینه فراهم کردن برای بازی بچه ها. مثلا یه موقعی ما بچه هامون لیلی نمیتونن برن بیرون بازی کنن، حالا محیط آپارتمان نشینیه، خدمت شما عرض کنم گاهی اوقات حیات های کوچیکه، مثلا بابا یه ماشینشو میذاره دیگه جای بازی برای کودک نی.
بله.
خب الحمدلله بعضی از مراکز باز صنایع آموزشی در کشور ما بعضی از اسباب بازی ها رو هم تولید کردن، مثلا لیلاهایی که روی پارچه اینا طراحی کردن برای تو خود خونه با دلسته. یک مثلا حالا ما تو کوچه بچه‌ها با سنگ مرمر و سنگ بازی میکنن، اینا مثلا تکه چوبی رو هم تعبیه کردن که بچه‌ها تو خونه لیلی بازی کنن. خب یه همچون چیزهای فضاهایی رو تو خونه برای فرزندمون ایجاد بکنیم. خیلی هم نگران این نباشیم که حالا مثلا همسایه ما ناراحت میشه، خب بعد مراقب همسایه هم بود.
بله.
ولی من باز توصیه هم باز برای خانواده هایی که تو آپارتمان زندگی میکنن دارن،
خواهش میکنم،
و اون اینه که اولا زمان مناسب رو فرزندانشون بازی بکنن، ثانیا همسایه دیگه هم توجه داشته باشن که بالاخره این چاره ای نیست، نمیشه توی محیط آپارتمانی زندگی کرد انسان انتظار داشته باشه که این خونه مستقل باشه.
بله.
بالاخره یه سری آسیب هایی داره، لذا باید تعامل با هم دیگه داشته باشن، همکاری با هم دیگه داشته باشن، درک بکنن همدیگر رو. حالا یه موقع یه کودکی میخواد بازی بکنه، هم پدر مادر که نمیتونن اون رو محدودش کنن. من یه موقع یه مادری مرکز مشاوره آمد، یه نکته ای رو بیان کرد برای فرزندش، من خیلی دلم سوخت. دم این مادر برای این که بچه تو خونه شیطنت نکنه که سایر همسایه ها ناراحت نشن، این فرزندش رو با طناب به یه ستونی میبست. مثلا چطور اومده بود این مادر این کار رو کرده بود که مثلا یه طناب 2-3 متری رو قرار داده بود، پای بچه مثلا 2-3 سالش رو به این طناب و ستون بسته بود که این بچه توی یه محیطی بیشتر نتونه تحرک داشته باشه. واقعا آدم دلش میسوزه برای اینجور بچه ها و اینجور خانواده ها که گاهی اوقات مجبورم میشن به این سمت برن، اشتباه هم هست. لذا باید این تعامل در این محیط ها هم افزایش پیدا بکنه. و نکته سوم همون نکته همبازیه. بله. که خیلی برش تاکید داریم که باید حتما همبازی، اگر مادر نمیخواد بازی کنه با او، باید یه جایگزینی قرار بده، یه جایگزینی که همبازی فرزندش باشه. لذا به این هم باید این مادر بزرگوار انشالله توجه داشته.
خیلی متشکرم استاد از پاسخهای مفیدی که شما ارائه فرمودید. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رسیدیم. یه بار دیگه در پایان برنامه من شماره رو خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم، 2910551 و 552 با پیش شماره 02251، دو شماره تلفن روابط عمومی رادیو معارف برای دریافت سوالات تربیتی شما عزیزان است. تا برنامه آینده، خدایا رو نگهدار همه شما.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه و له باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی.